بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اجمعین. هر سال روز هشتم ماه شوال روز خاصی است که یادآور جنایت وهابی ها نسبت به قبرستان مقدس بقیع، یک گروه کج‌فهم و تند و خشن متاسفانه در اسلام وجود آمد به عنوان سلفیین، به عنوان وهابیگری. اینا کسانی هستند در نتیجه همون کج‌فهمی خودشان و تندروی خودشان عقیده خاصی دارند. تنها نه این عقیده انحرافی مخصوص به خودشان میدانند، بقیه مسلمانان را تکفیر میکنند، کشتن اونها را، برخورد خشن به اونها را جایز میدانند، بلکه واجب میدانند. در عقیده اونها کشتن زن و کودک و پیر و جوان و اینها، چه شیعه و چه سنی که به اونها هم عقیده نیستند، جایز میدانند و عملی میکنند و کار همون هاست که الان در افغانستان، در پاکستان، حتی در یمن الان شیعه های زیدی را میکشند. متاسفانه دولت عربستان سعودی خودش با اینا همگام وهابیگری را تقویت میکنه. خلاصه بلای بزرگی، فاجعه بزرگی برای عالم اسلام به وجود آمدن گروهی به نام وهابی هاست. یکی از جنایات های مهم اونها تقریبا 70 سال قبل از این تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام. بر اساس شهادت تاریخ گنبد و بارگاه و ذریح و تشکیلاتی که لازم بوده برای ائمه علیهم السلام بوده، ولی در حدود 70 سال قبل از این با حمله و هجوم وهابی ها اینها همه خراب شده و الان جز یک قبور سنگ چینی شده چیزی دیگه وجود نداره. البته وهابی ها الان فعالیت های زیادی دارن علیه شیعه مخصوصا. در تاریخ وهابی ها الان که در عربستان و سعودی اینا تدریس میشه، نقش حضرت امیر علیه السلام بسیار کمرنگ که در غزوات اسلامی و در جهاد و در سایر موضوعات اسلامی نقش بسیار بسیار پررنگ و منحصری داره، اما وهابی ها سعی کردن و سعی میکنند در تاریخ تحریف بکنن و نقش حضرت امیر علیه السلام را بسیار کم نشان میدن. در تفاصیل مربوط به اونها آیات که مربوط حضرت امیر علیه السلام بسیار کم رنگ نشان داده میشه یا حذف میشه اون مطالب، در تاریخ، در تفسیر، در حدیث، در همه اینها با اهل بیت مخالفند، نقش اهل بیت علیه السلام را بسیار تضعیف میکنند. حتی آثار مربوط به اهل بیت، بنده خودم 40 و چند سال قبل از اینکه اولین دفعه مکه مشرف شدم، خب در همون مدینه قبر عبدالله پدر پیغمبر صلی الله علیه و آله زیارتگاهی بود، بیت الاحزان بود، چی بود، همه اون را از بین بردن، آثار مربوط به اهل بیت را از بین میبرن. خلاص یک گروه تندرو و خشن به عنوان وهابی ها، سلفی گری امثال آن، اینها انحراف زیاد دارن، هیچ منطقی را قبول نمی کنن، نه حاضر به مناظره هستن، نه کتابهایی که علیه اونهاست به اونها حاضرن جواب بدن. مثلا کشف الارتیاب در رد محمد ابن عبدالوهاب، کتاب بسیار خوبی در رد وهابیگری سید محسن امین نوشته، از این قبیل کلمات حاضر نیستن جواب بدن، نه مناظره ای نه جواب رو برد، روش تند و خشن و انحرافی علیه شیعه و سنی، هر کسی که با اونها موافق نیست. الان همین جریان در پاکستان، در افغانستان، در عراق، در یمن وجود داره. این تاریخ باید فراموش نشه، هر سال هشتم شوال تذکر داده بشه تا مسلمان ها جنایت های سلفیگری و وهابیین را بدانن و روزی انشاءالله قدرت پیدا کردن اونا را بایستی مخصوصا متاسفانه مکه و مدینه این حرمین شریفین در تحت اختیار اونهاست از اونها بگیرن انشاءالله تعالی انشاءالله. بحث ما میدانید که عرض کردیم که در کتاب صوم بحث میکنیم، بله بحث ماه را جلو انداختیم. خب دیروز مطالبی درباره ماه گفته شد. آیه 189 از سوره بقره، یسئلونک عن الاحل قل هی مواقیت للناس والحج، از پیغمبر سوال میشه درباره احله. خب در از چه چیز سوال کردن؟ از قمر سوال نکردن، نگفتی اصلا عن القمر، درباره کیفیت خلقت قمر، وضع قمر، نه از قمر سوال نکردن، از هلال هم با سوال کردن، از اهله سوال کردن. معلوم میشه به این که سوال این بوده که این ماه‌های پی در پی، هلالی که پیاپی هر ماه یک مرتبه تکرار میشه، از این سوال میکنن، عن الاهله هلالن بعد هلالن، از این سوال میکنن، جمع آورده، اهله جمع هلاله، از این سوال میکنن. بازم از این که سوال میکنن میدانستن که این هلال تأثیر داره در وضع اوقات و اندازه‌گیری اوقات، که دیروز گفتیم چند مرتبه مردم از ماه فهمیدن، از قمر فهمیدن، یکی ماه‌ها را که سال 12 ماه، یکی هفته ها را از همون تربیع فهمیدن که وضع ما از اول که متشکل میشه تا تربیع اول، تربیع دو، هفته ها را از ماه فهمیدن. اینا را مردم فهمیدن در تاریخ زندگی بشر، در وضع زندگی بشر مؤثر بوده. لابد از حکم شرعی سوال میکنن، این هلال بعد هلال که وجود میاد سال چند مرتبه، از نظر شرع حکم درباره اینها چیست؟ از اونه که عن الاحله قل هی مواقیت للناس والحج، اینا مواقیت هست، مواقیت جمع میقاته، میقات در لغت هم به زمان معین هم به مکان معین، به هر دو گفته میشه میقات. مواقیت حج که ما میریم برای مکه شش تا میقات داره، شش تا مکانه، یکی از اون مسجد شجره است که اونجا احرام میبندن، جعفه و فلان فلان. بس مواقیت جمع میقات، میقات هم به مکانی که مشخصه برای انجام وظیفه خاصی گفته میشه میقات، و هم زمانی که مشخص و معین برای انجام وظیفه خاصی گفته میشه میقات. اینجا اهله را از لحاظ زمان بیان کرده. یسئلونک عن الاحله قل هی مواقیت للناس، مواقیت برای مردم. خب بسیاری از کارها، مثلا عده‌ای که زن باید نگه داره، تاریخ تولدش، بلوغش، کارهای که همه اینا با همین هلال دیگه، با ماه شب، با ماه قمری دیگه. یکم حج، روایت در اینجا در تفسیر برهان، در تفسیر همین آیه، آیه 189 از سوره بقره، سوره دوم قرآن مجید. بله، تفسیر برهان جلد اول صفحه 412، تفسیر برهان جلد اول صفحه 412 حدیث نقل میکنه از تحذیب، در پاورق آدرس حدیث هم هست، تحذیب جلد چهارم صفحه 166 رقم حدیث 472 از امام صادق علیه السلام. ازش سؤال شد، قوله عز و جل قوله مواقیت للناس را بودن لصومهم و فطرهم و حجهم، مواقیت برای مردم، هم برای روزه گرفتنشان، هم برای عید فطرشان و فطرشان، هم برای حجشان. در حج هم خیلی مهم مواقیت، چون اربعتون حرم، چهاردم ماه، اینا ماهای حرام هن که باید برای حج تمتع، حج بالاخره برای حج بایستی در این چهار ماه احرام بسته بشه، منها اربعتون حرم. خب در بحث ما که عرض میکنیم، اول باید تصویری از ماه داشته باشیم، چون بالاخره بحثیست مربوط به ماه و خورشید و زمین. بخواییم ما درست بفهمیم هلال و اینها را، باید وضع اینها را در نظر بگیریم. اول ماه را عرض بکنیم. ماه حالاتی داره، چهار حالت داره. اول ماه در محاق، محاق اون موقعی است که ما ماه را نمیبینیم، چون طرف تاریک ماه به طرف ماست. ماه طوری حرکت میکنه که یک طرفش رو به خورشید نورانیه، یک طرفش پشت به خورشید تاریکه. اون وقت که ماه در محاقه، ما طرف تاریکش به طرف ماست، طرف روشن به طور کلی به طرف خورشیده، ما چیزی نمی‌بینیم. این ما میگن محاق، ماه در محاق یا تحت شعاع میگن. این حالت اول ماهه. بعد که حرکت بکنه، خب میخواستم مجسم کنم، ولی خب حالا مرسوم نیست که در درسای ما یک تختسیایی باشه و تشکیلاتی باشه، اما حالا همین ببنده نگاه کنید که بنده ترسیم کنم، تصویر کنم این حرکت‌های ماه را. ما برگرد زمین میچرخه، توضیح بعداً بیشتر میدیم، ولی طوری میچرخه که همیشه یک طرفش به طرف خورشیده، یک طرف به طرف زمینه. اما چون چرخش به حرکت متفاوته، اینه که ما همیشه طرف نورانی نمیبینیم، گاهی میبینیم. الان اون دستگاهی که در روبروی بنده قرار داده شده، اون دستگاه را شما مثلا خورشید فرض کنید، اون دستگاه را. من اینجا که نشستم، ماه در محاق، ماه در مقابل من هست، اما رو به خورشیده. من در طرف تاریک ماه واقع شدم، چیزی نمی‌بینم. اینو میگن ما در محاق، که کسی که مثل بنده در سطح زمینه، زمین و سطح زمین، از ماه فقط تاریک، طرف تاریک مقابل بنده است، اما طرف روشن مقابل خورشیده. این ماه در محاق. آخرای ما دو شب گاهی یک شب همینطور میشه، ماه در محاق. خب بعد این ماه چون حرکت میکنه، میگیم بعدم حرکت میکنه، ماه از اونجا به طرف چپ، به این طرف. اینم به طرف چپ که میگیم، چون حرکت ماه و زمین، همه اینها حرکت ها از غرب به شرقه، تمام حرکت های سیارات، ماه و زمین و عطارد و زهره، همه اینا، چه سیارات چه اقمارشان، همه از غرب به شرق حرکت بکنن. ما حرکت میکنه به این طرف، حرکت کرد به این طرف، طوری قرار میگیره که خورشید که بر اون تابیده، ما از کنار یک مقدار کمی از این کره ماه ما میبینیم و چون کروی هم هست به شکل داس، به شکل کمان میبینیم. این همون شب اول ماهه که ماه از محاق در آمد، متشکل شد به شکل هلال. این شب اول ماهه، شب اول. بعد خب اونجا زود غروب میکنه، بعد از خورشید زود غروب میکنه. شب دوم یک مقدار این طرفتر آمد، ما یک مقدار بیشتری از اون شب اول دیدیم. شب سوم یک مقدار این طرفتر آمد، ما یک مقدار بیشتر از اون نورانش دیدیم. شب به شب هی چاقتر میبینیم تا میرسه به اینجا. مثلا اینجا که میرسه، این تربیع اوله که از این شانه بنده یک خطی بکشن مستقیم، یک خطی هم از طرف ماه بکشن، این زاویه قائمه را تشکیل میده. اینجا که رسید در هفت شب، این شب هفتم، اینجا تربیع اوله، یعنی ما یک نیم دایره میبینیم. تأخیر ما از امشب تا فردا شب، فردا شب پس فردا شب چقدره؟ هر شب دیرتر در میاد، دیرتر طلوع میکنه. هر شب که دیرتر میبینیم فاصله چقدره؟ فاصله 3 اصبع ساعت، 6/7 یک ساعت، یک ساعت کمتره. اگر ما ساعت که 60 دقیقه است تقسیم کنیم اون را به 7 جا، 6/7 تقریبا 56 دقیقه. شب دوم نسبت به شب اول، شب سوم نسبت به شب دوم 56 دقیقه دیرتر از شب قبل ماه طلوع میکنه. 3 اصبع ساعت یعنی 6/7 یک ساعت. ساعت که 60 دقیقه است به 7 جا تقسیم کنید، 7/6 اون دقیقه ها تأخیر هر شب نسبت به شب قبله. خب بله، ارسلم به این که ساعت رو قسمت کنید به 7 جا، 6/7 6 قسمت از اون 7 قسمت. هر شب طلوعش نسبت به شب قبل 6/7 ساعت تأخیر داره. ولی غروبش نمیگیم، ما طلوع میگیم. دیدن من تا برسیم به بدر، که بدر عرض کنیم که میبینیم. ولی اون بله، حالا که میرسیم، مثلا حالا که هر شب میبینیم، مثلا بدر شب 14 موقع غروب دیدید، فردا شب کی میبینید؟ 50 چند دقیقه بعدش میبینید. باز فردا شب چقدر میبینید؟ 50 چند دقیقه تأخیر. تأخیر دیدن، تأخیر این دیدن شما از بدر به اون طرف حالا خیلی روشنه. شب بدر که بعد، حالا نه اول ما میبینم، میگم بدر به اون طرف. بدر شما کی میبینی؟ غروب. فردا شبش کی میبینی؟ فردا شب بدر شما غروب دیدی. فردا شبش کی میبینی؟ فردا شب کی طلوع میکنه؟ 50 چند دقیقه بعدش. او وقت شب 17 کی طلوع میکنه؟ 56 دقیقه بعدش. شب 18 کی نسبت به شب قبل؟ 56 دقیقه بعدش. تا برسی بعد نصف شب میبینید، بعدا یکی بر نصف شب میبینید. طوره دیگه؟ بله؟ 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 اول نمیگم، میگم من اون وقتی غروب میکنه بعد از غروب میبینید دارم میگم. بگم اون تأخیرها رو حساب کنید. شب 14 کی میبینید؟ دیگه حرف بزنید دیگه. شب 14 کی میبینید ماهه؟
غروب. فردا شبیه کی میبینید؟ 56 دقیقه بعدش. و وقت شبیه هدایی کی میبینید؟ 56 دقیقه نسبت شب قبلش به هات هزار. تا میرسه به نصف شب طلوع میکنه. یک بر نصف شب طلوع میکنه. اینجا به این ترتیب. بنابراین هر وقتی که ما دیگه کردیم اگر غروب دیدیم، فردا شبیه 56 دقیقه بعد از غروب خواهیم دید. شب بعد 56 دقیقه بعد نسبت به اون شب 16 هم. 18 هم نسبت به 17 هم و هکزا. معلومه دیگه؟ خب. اون وقتی بنابراین تأخیر داشته باشه در طلوع، تأخیر هر شب بعد نسبت به شب قبل 3 اسباع ساعه است. یعنی 6/7 یک ساعت. روشن شد؟ بله؟ خیلی خوب بود. خب. حالا این عرض کردم. بنابراین این اول محاق بود و اینجا شد تربیع اول. بعد کم کم میره این طرف. چون به دور زمین میچرخیدی. من خودم رو زمین فرض کردم. کم کم از اینجا میره این طرف. میره این طرف، میره این طرف. شب 14 که بدره، من باید برگردم کل قرص رو ببینم. شب 14 که بدره من برگردم نگاه کنم. پشتر من چیه؟ ماه بدر است که کلش روشنه. طلد روشنه میبینم. درسته؟ از اونجا شروع میکنه به این طرف کم کم لاغر میشه. لاغر بشه، لاغر بشه، لاغر بشه، میام میرسه اونجا. اون چیه؟ اون تربیع، حالا از اینجا هم میکنه بگیم. این میشه تربیع ثانی. اینجا که بود، تربیع اول بود دیگه. اینجا چه میشه؟ تربیع ثانی. شب چندمه؟ تقریبا شب 22، 21. این تربیع ثانیه. دوباره از اینجا حرکت میکنه لاغرتر، لاغرتر، میام، 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 میام. اونجا میرسه چیه؟ محاقه. بنابراین ما یک تصویری، تصویری از گردش ما الان عرض کردم. تکرار کنم؟ بله؟ این خیلی روشنه، بله؟ بله؟ تکرار کنیم؟ بسیار. ما به دور زمین میچرخه. در چرخش ما به دور زمینی که بعداً خواهیم گفت که چند منزل طی میکنه، اون موقعی که طرف روشن ماه رو به خورشیده و طرف تاریکی که طرف ماست، اون وقت ماه در محاق تحت شعاع بهش میگن. عرض کردم اون دستگاه که جلو منه اون خورشید فرض کنید. ماه هم فاصله است ما بین من که در سطح زمینم و اون دستگاه. منتها طرف روشن ماه و اون طرفه، طرف تاریک به طرف منه. این ماه در محاقه. من از ماه چی نمی‌بینم. این آخر ماهه. آخر ماه. این حالت اول ماه که محاقه. بعد این ماه حرکت نکنه به این طرف چون دور زمین میچرخه. حرکت بکنه این طرف، حرکتی کرد به این طرف. ما یک لبه باریکی از نور را میبینیم و چون جسم کرویه، اون لبه باریک به شکل داس، به شکل کمان میبینیم. این چه وقته؟ این هلال است. بنابراین تولد ما و تشکل ما به هلال شب اول ماه به این شکل. خواب این هلاله. هلال اون موقعی است ما حرکت کرده از طرف به دست، طرف دست چپ حرکت کرده، حرکت کرده به اندازه حرکت کرده که اون شب ما ماه را یک لبه باریکی از روشنایی میبینیم که شب قبلش ما این را نمیدیدیم. بله. خب این هلاله. هلال شب اول ماه اینه. این یک واقعه محفوظی است که شما بدانید چه ندانید، یک شب هم بیشتر نیست. شب اول ما یک شب هم بیشتر نیست. چه شرق باشی، غرب باشی، هر کدوم شب میده. این اول ما، این اول ما. بعد خب حرکت بکنیم چون دور زمین میچرخیدیم. شب دوم این طرفتر آمده، یک نورانیت بیشتری را میبینیم. این شب دوم ماهه. ولی همین که عرض کردم، تفاوت هم به همانه که عرض کردم. تفاوت همانه که عرض کردم، بله. زودتر طلوعش به همان اندازه، یعنی 3 اسباع ساعت. شب به شب تأخیرش شش هفتم ساعته. خب این همینطور میاد 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 تا میرسه به اینجا، به اینجا شب هفتم میرسه. این تربیه اوله که نیم دایره میبینیم، نصف روشنه میبینیم، نصف روشنش نمیبینیم. خب اگر یک خطی از این شانه چشم بنده بکشن مستقیم، یک خطی هم از کمر ما بکشن دوتا به هم متصل کنن، یک زاویه قائمه به وجود میاد. این تربیه اول و شب هفتم ماهه. خب ما همچنان به حرکتش ادامه میده و شب به شب هم چاقتر میشه تا میرسه به اینجا به پشت سر بنده. اونجا دیگه روبروی خورشیده، چون خورشید اونجاست، اینم اینجاست، منم وسط باشم برمیگردم، بدر، اون چهره روشنش همش میبینم، یک دایره تمام پشت سر من. این چه؟ این بدره. تقریبا 14 روزم از اون اول طول کشته تا اینجا آمده. خب این ماه به حرکت خودش ادامه میده به همین ترتیب، منطقه از بدر که این طرف میره لاغرتر میشه تا میرسه به اینجا. اون پشت اینجا که میرسه، این تربیع دومه. باز یک خطی از این شانه راست بنده بکشید به ما، به زاویه قائم است، این تربیع دومه. خب حرکت میکنه همینطور، میره میچرخه اینطور میاد، بعد دوباره رسید به یک جایی که خب شب به شبم لاغرتر شد، رسید به یک جایی که من دیگه نمیبینم. باز دوباره ماه رفت به کجا؟ به محاق. اینه این حرکت های ماهه که بعداً توضیح بیشتر بدیم. باید این حرکت ما به این شکل که عرض کردم، اگر ابهامی هست بفرمایید که من توضیح بیشتر بدم که مطلب روشن بشه، قدم قدم جلو میریم تا نتیجه بگیریم. خب این سوال کردن، یسئلون که عن الاحله قل هی مواقیت للناس والحج، سوال میکنن که این هلال های پیاپی که در ظرف سال چند دفعه صورت میگیره، ان عدت شهور عند الله 12 شهرن، وظیفه و حکم تکلیفی ما نسبت به اینا چیه؟ در جواب گفته این مواقیت و لناس هم وقتها رو معین میکنه برای احکام شرع، که امام صادق لصوم هم و فطر هم یکم بل حج. خیلی خوب، در اینجا بس بنابراین ما سه چیز رو باید درست بفهمیم. یکی ماه هست، یکی زمین است، یکی خورشید. ناچار برای روشن شدن باید یک مقداری در این ستا بحث کنیم. حالا بنده هم اینجا نوشتم این محاق است و هلا تربیه و تربیه ثانی، میخواستید بعد این تفسیر بکنید. ارسلان خدمت محترم که اول میخواید درباره ماه بحث کنیم، بعد زمین، بعد خورشید. خب ما هیئت قدیم و جدید این فرق میکنه، آمدن این محل حرکت ماه را بر دور زمین، حتی حرکت خود زمین را بر دور خورشید، چون ماه به دور زمین میگرده، زمین هم به دور خورشید میگرده، زمین حرکت وضعی به دور خودش میچرخه در 24 ساعت یه مرتبه، اما در حرکت انتقالی ما به دور خورشید حرکت میکنه. از حرکت ببخشید زمین به دور خورشید حرکت میکنه. از حرکت زمین به دور خورشید فصول چهارگانه سال به وجود میاد. خداوند طوری قرار داده که بهار و تابستان و پاییز و زمستان از حرکت زمین به دور خورشید. مدار در همه اینا بیضیه، نه دایره. هم در حرکت ماه به دور زمین، هم در حرکت زمین به دور خورشید. ولذا هم فاصله ها فرق میکنه. اگر مدار دایره بود در محیط حرکت میکرد، فاصله همیشه یکسان بود. اما چون مدار بیضیه و زمین هم در کانون اون بیضی واقع شده، گاهی فاصله ماه با ما کمه، گاهی فاصله ماه با ما بیشتره. زمین نسبت به خورشید همینطوره، گاهی فاصله به خورشید کمه، گاهی فاصله زیاده.
حالا ماه را عرض کنیم. ماه را آمدن، خب باید این علم هیئت ما رو پدایت باید بدانیم. از که اندیرز ائمه علیه السلام این صحه گذاشتن، فرموده من تزوج و القمر و فل اقرب لن میرد حسنا، قمر در اقربه، اقربه یک برج هاست دیگه. خب این توی این شکل ساز هیئت قدیم فکر میکردن که خورشید به دور زمین میچرخه، این بروج دوازدهگانه را مدار و مسیر خورشید میدانستن. امروز سالش نه، خورشید به دور زمین نمیچرخه، زمین به دور خورشید میچرخه و در نتیجه فصول چهارگانه سال به وجود میاد. خب این دوازده تا برج داریم، این را باید ما بدانیم. دوازده تا برج محل حرکت ماه هست به دور زمین، محل حرکت زمین است به دور خورشید، حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی و دلو و حوت. ممکنه سوال فرمایید که این اسامی که ذکر کردید اینا اسم چی هن؟ اسم برج هم به چه مناسبت؟ اون اولی حمله، حمل یعنی چی؟ یعنی بره. ثور یعنی چی؟ ثور یعنی گاو. اونجوری دیگه جوزا یعنی دوتا انسانی که در کنار هم ایستادن. سرطان یعنی خرچنگ، اسد یعنی شیر، سنبله یعنی خوشه، بله، میزان ترازو، عقرب، عقرب حیوانش میدونید، قوس یعنی کمان، جدی یعنی بزغاله، در یعنی که بچه ها آب میکشن، حوت یعنی ماهی. به چه مناسبتی برج های آسمان را به این نام نامیدن و این نام همیشه هم زنده است و برقراره؟ بله، دل و چه آب میکشن خب این دقت کنید چطور شده. یکی از بحث های علم هیئت صور فلکی است، صور فلکی. خب سابقا دقت بیشتری بود برای خاطر فهمیدن اوضاع ستارگان اینها، حالا چون برای اینکه این اولا که خود همین برق، خود برق چهره آسمان را از ما پوشیده، آسمان خیلی تماشایی است. میگه از آیات قدرت پروردگاره، زینا حال ناظرین و امثال اینها، ولی این برق و از طرف برق دیگه اون چهره واقعی آسمان ما کم میبینیم. گاهی بریم به یک دهات‌های روستاهای اونجا آدم یه چهره آسانی، ولی در شهرها دیگه نمیتونه. بله، مخصوصا در کرمان و اونجاها معروف ها، که در مراغه که نصیرالدین، خواجه نصیرالدین اونجا رصدخانه ساخت، اونجا یه جوریش واقع شده که وقتی که دگاه میکنی به آسمان از این ستاره های عجیب چقدر زیاد است و چه اشکاله، مثلا لذت میبره واقعا. خب اینا سرکار داشتن با ستاره ها سالیان درازی در رصدخانه ها با اون دوربین های اون روز که حالا بیشتر هم پیشرفت کرده داستان نگاه کردن. آمده اینا گفتن که خب ما این آسمان چیکار کنیم؟ ما که نرو کنیم نامگذاری کنیم بشناسیم پلان ستاره کجاست، جده کجاست، مثلا سریا کجاست، مثلا اینا کجاست، سهل کجاست. آمده اینا را به نام های حیوانات و اشیایی که در دسترسشان بود نامگذاری کردن. من یک صورت خیالی از اونجا چند تا ستاره هست، خطی از اون به این، از اون به اون، از اون به اون بکشیم، شکل بره به وجود میاد. این حمل، بله، حتی معین کردن که این حمل پاش و سرش و چی و کدام ستاره در رأس حمله، کدام ستاره در زنب، در دوم میکنه. خب دومی راست خط بکشیم این طرف اون طرف این رو مخطط که متصف کنیم، شکل گاو داره میاد، این سور سور. سومی شکل دوتا انسان در کنار هم، این جوزا، چهارمی را که خط میکشیم و اطراف اطراف شکل خرچنگ در میاد، این سرطان. پنجمی را میکشیم شکل شیر در میاد، اسمش اسد. اینا را به طوری میشناسن اینا که ما تو خانه های خودمان میشناسیم، هیچ وقت خانه ما را اشتباه نمیکنیم دیگه. اینا به طوری آتین دیام کنند با آسمان قرآن میفهمن اسد، شکل اسد کد، برج اسد کدامه، برج عقرب کدامه، برج سرخ سنبل خوشه، میزان ترازو، عقرب معلوم، قوس کمان، جد بزغاله، دلب هم همون که از چا آب میکشیم، حوت هم یعنی ماهی. اینا آمدن آقا با تصویر فرضی و کشی و فرض خطوطی در این متصل کردن اینا به هم، اینا را به نام همین که گفتم نامیدن. کلن 48 صورت به این ترتیبا، 48 صورت سماوی و فلکی علمای علم هیئت درست کردن. دو تا هم بعدن اضافه شده، الان 50 صورت به نام صور فلکی یا صور سماوی درست هم وجود داره. منجمین و علمای علم هیئت اون رو خیلی خوب میشناسن. اون وقت اون که محل سیر قمر و محل سیر شمس یا زمین بر دور شمس میگن دایره البروج. در آسمان صورت زیاده ها، ولی دایره ای که بروج در اون قرار گرفته، بروجی که از اون ماه حرکت میکنه یا زمین حرکت میکنه، این دایره البروج حمل اولشه. ما هم میبینی که عید ما، عید نوروز از حمل شروع میشه دیگه. اول عید هلال ربیع از همان حمل شروع. حمل، ثور و جوزا، این سه تا بهاره. بس سرطان و اسد و سنبله تابستانه، میزان عقرب و قوس پاییزه، جد و دلو و حوت زمستانه. اینه بشن دائره البروج، منطقه البروج. از جمله جاهایی که نگاه کنید براتون تا حدی روشن میشه یک مقدار، لغتنامه ده خدا. لغتنامه ده خدا در ماده ساده، لغتنامه ده خدا در 12 جلد چاپ شده اخیرا، لغتنامه ده خدا در ماده ساد، صور فلکی. صور فلکی مجموعه هایی از ستارگان که برای شناختن و تمیز اونها، ستاره شناسان به هر یک نام حیوانی یا چیز دیگه داره نامیدن. نزد قدما صور مزبور 48 تا بود، دو تا اضافه شده، وقت این 12 تا که عرض کردم. این حالا به خاطر بسپارید تا بقیه بحث انشالله برای فردا. اللهم صل علی محمد.